طراحی است. دومین مسئله ای که در بحث ساخت زری ها مطرح هست مهندسی ساخته. ببینید زری وزن بسیار زیادی رو داره، چندین تن ورق مس، طلا، نقره و غیرهم در واقع روی ساختار یا استراکچر زری نصب میشه. مضافا بر این که زری در واقع زمانی که ازدحام زوار وجود داره تحت یک فشار خیلی زیاد هست. اگر زری از یک استحکام مهندسی بالا برخوردار نباشه قطعا متلاشی میشه. پس بنابراین در واقع مهندسی جایگاه خاص خودش رو داره در بحث زری سازی و پس از اون بحث پوشش فلزی است که بر روی زری به کار گرفته میشه. خب پوشش فلزی عمدتاً به وسیله قلمزنی، هنر قلمزنی در واقع جنده کاری میشه یا برجسته کاری میشه و نقوش رو به صورت برجسته بر سطح خودش ایجاد میکنه. میدونید که ورقهایی که به این منظور مورد استفاده قرار میگیره از ضخامت خیلی بالای برخوردار هستن و درآوردن نقوش بسیار ظریف و زیبا بر روی ورق 3 میلیمتری کار ساده ای نیست. مضافاً بر این که بحث متالورژیکی هم برش حاکم هست، یعنی چکشکاری برای این ورق، ورق های فلزی تحت تاثیر چکشکاری میتونن ساختار کریستالیشون تغییر بکنه و شکننده بشه. بنابراین یه بحث متالورژیکی هم هست که ستاد عتبات در حال حاضر در واقع با استفاده از پتانسیل پژوهشگاه های مختلف سطح کشور رو این بحث هم کار خیلی غنی رو انجام داده و توانسته در واقع به نوعی از ورق های نقره دسترسی پیدا بکنه که هم مقاومت مکانیکیشون در برابر ضربه بالا بره، همچنین در برابر سیاه شدگی، چون نقره به راحتی میتونه در فضا در محیط اطراف سولفته بشه و از نقره جلا خورده سفید رنگ به سیاه تبدیل بشه. اینا مباحثی است که به حال بهش پرداخته شده
و اینجا کسانی که تخصص در متالورژی یا علم مواد شناسی دارند هم فعال میشن برای ساخت زری.
بله به طور مشخص پژوهشگاه مواد انرژی این مسئولیت رو به عهده گرفته و مطالعات قابل توجهی هم روی موضوع انجام گرفته.
خب آقای دکتر بهرمان، بپردازیم به هنرهای دیگری که در زری سازی به کار میرن، مثل هنر مشبک یا طلاکاری، خاتمکاری و موارد دیگر.
امروزه یکی از هنرهایی که در بحث ساخت زریها به کار میره هنر ریختگری است یا حرفه و مهارت ریختگری است و همونطور که مستظر هستید در واقع زری داره پنجره هایی است که این پنجره ها به وسیله شبکه‌های مشبکی که ما اسمش رو میذاریم گویوماسوره اینها تزئین میشه. این گویوماسوره ها بایستی توسط ریختگری کار بشه و پس از اینکه عملیات ریختگری با دقت خیلی بالا انجام میگیره، پرداختکاری، تراشکاری و در واقع آماده سازی اینها اتفاق میفته و در پنجره‌های زری مورد استفاده قرار میگیره. یکی از هنرهای دیگری که باز در ساخت زری استفاده میشه که هم مهندسی است هم هنر هست، بحث پوشش‌دهی طلا بر روی ورق‌های مس هست. چون بخشی از زری ورق‌های مس هستن که بر روشون طلاکاری انجام میگیره. امروز این روش این کار با روش‌های الکتریکی و یا اصطلاحاً آبکاری اتفاق میفته، اما در گذشته به وسیله روش ملغمه کاری که یک دانش در حوزه کیمیاگری میشه از اون نام برد اتفاق میافتاده و به حال بحث آبکاری که بتواند مقاومت خیلی زیادی رو داشته باشه در برابر سایش دست زواری که مدام در واقع برای زیارت لمس میکنن زری رو، بنابراین این هم از هنرها و فنون و مهارتهایی است که نقش موثری در ساخت زری داره. یکی دیگر از فنون و هنرهایی که در بحث زری هست میناکاریه. میناکاری شنوندگان عزیز مطلع هستن که نقاشی کردن با پوشش های سیلیسی یا به نوعی شیشه بر روی سطوح فلزی. این فرایندش فرایند پخته، یعنی هنرمند ابتدا با نوعی از لعاب که ساختار اصلش سیلیس هست، شیشه هست، نقاشی رو انجام میده و بعد این نقاشی در داخل کوره میره و تحت دمای بالا نزدیک به حدود 700 تا 800 درجه سانتیگراد پخته میشه و آماده میشه برای نصب بر روی زری. بنابراین هنر میناکاری هم جایگاه خیلی والایی رو در بحث ساخت زری داره. یکی دیگر از هنرهایی که شاید لازم بود که من در ابتدا بهش اشاره بکنم هنر خطاطی است، چون بر جداره ظریف همواره کتیبه‌های خطی نوشته میشه، حالا کتیبه‌های خطی به خط عربی و زبان عربی یا اشعار فارسی نوشته میشه. بنابراین طراحی و خطاطی دو تا از هنرهایی است که در ساخت ظریف جایگاه ویژه‌ای رو به خودش اختصاص میده و عموما در ساخت ظریف از اساتید به نام خطاط دوران استفاده میکنن و در حال حاضر هم همین وضعیت هستش. از دیگه کارهای هنری که در روی ظریف‌ها انجام میگیره مرصع‌کاری هستش، به معنای نگین نشاندن، و مثلا در ظریف حرم امام علی علیه السلام البته توسط ایرانی‌ها ساخته نشده اما مرصع هست و از نگین‌های بسیار ارزشمند برای تزئین بخش فوقانی ظریف استفاده شده که در نور اینها می‌درخشند و به در واقع یک تلالوی رنگی خیلی زیبایی رو ایجاد می‌کنن. بنابراین مرصع کاری هم یکی از کارهایی است که در بحث ظریف استفاده میشه.
اما آقای دکتر بهرمان، غیر از این هنرهایی که شما به طور اجمالی به اونها پرداختید، در ساخت ظریف چقدر دست هنرمند بازه و در واقع طراح به عنوان کسی که در رأس کار هست و تعیین کننده شکل اون ظریف، این که از هنرهای استفاده بکنه که شاید تا به الان به کار گرفته نشده، به هر حال در ذات هنر خلاقیت و نوآوری و تحول و دگرگونی هست، حتما در ظریف سازی هم ما رفته رفته میتونیم شاهد این نوآوری ها و خلاقیت ها باشیم. میخوام بدونم که طراحان و هنرمندانی که فعالن در این حوزه چقدر میتونن دست به خلاقیت و نوآوری در ساخت ظریف بزنند.
سوال خیلی خوبی رو شما مطرح کردید و پاسخ دادن به سوال شما یک حوزه خیلی گسترده ای رو باز میکنه و یک بحثی رو میطلبه که من تصورم نیستش شاید از حوصله این بحثی که امروز داریم خارج باشه. اما اجمالا من خدمت شما عرض بکنم که ببینید ظریف سازی جزء هنرهای سنتی ما محسوب میشه و هنر سنتی ما در طی زمان، اگر که اوج این هنر رو مربوط به دوره صفوی بدونیم، به این سمت یک نوآوری هایی رو در اون میتونیم دنبال بکنیم و هر حال نوآوری وجود داشته. یعنی اگر شما فرضاً کاشیکاری دوران قاجار رو با دوران صفوی مقایسه بکنید، این نوآوری رو به وضوح میتونید درش مشاهده بکنید. یا در مورد ظریف‌هایی که امروز ساخته میشه با ظریفی که در دوره صفوی یا در دوره قاجار ساخته شده مقایسه بکنید، نوآوری درش وجود دارد. اما واقعیتش این استش که این بحث وجود دارد که اساساً ما تا چه میزان میتوانیم در عرصه هنرهای سنتی وارد نوآوری بشیم، چون ما یک هنر سنتی داریم به معنایی که پایبند به یک سری اصول هست و یک هنر آزاد داریم که به هر حال خودش رو تابع زمان خاصی نمی کنه و به هر حال می تونه هنرمند خیلی بی‌محابا به همه عرصه ها بتازه و چیزی رو بیان کند که هیچ سابقه تاریخی برش وجود ندارد. اما در مورد هنرهای سنتی این چنین نیست و به همین دلیل هست که هنرمند ما در طراحی ساخت ظریف تلاش میکند که در چارچوب در واقع سنت ها چرخش بکنه، در قالب سنت ها حرف تازه خودش رو بیان بکنه. و در یکی از جلساتی که با دوستان بحث می کردیم من این رو عنوان کردم که آیا بایستی همواره در ساخت ظریف از فلز استفاده بشه؟ ما هنرهای بسیار متنوع دیگری داریم که در واقع هر کدام جایگاه والایی رو دارن. شاید اینکه تمرکز بر روی فلز هست، قابلیت هایی که شما می توانید بر روی فلز نمایش بدید عمدتا در قالب قلمزنی هست، به این دلیله که ظریف بایستی یک ساختار مستحکمی رو داشته باشه.
اما با پیشرفت علم دیدیم که حتی شیشه هم اونقدر میتونه مستحکم ساخته بشه که با اون پلی رو میسازند در یک ارتفاع بسیار بالا و این دست هنرمند رو خیلی میتونه باز بگذاره برای اینکه خلاقیت و نوآوری داشته باشه حتی در ساخت ظریف. حالا دلیل این پرسشم از شما این بود که خیلی از هنرمندان برای عرض ارادت به ساحت اولیای خدا علاقه‌مندند که در کارنامه کاریشون دست به خلق آثاری بزنند که ماندگار باشه و چه کاری ارزنده تر و مقدس‌تر از ساخت زریح، هنری که ماندگار، هنری که موجب ارادت بیشتر مردم نسبت به اون هنرمند باشه. و خب این باعث میشه که خیلی از هنرمندان ما علاقمند باشن که فرصت ظهور و بروز هنرشون رو در حوزه زریح سازی هم داشته باشن، اما شاید به این فکر کنن که خب در حوزه فعالیت فرزند من هنرمندی که در زمینه شیشه‌گری فعالم، من هنرمندی که در زمینه معرق فعالم و زمینه‌های دیگر، فرصتی برای ورود به این عرصه نباشه، چرا که در ساخت زریح چند هنر مشخص وجود داره که در طول زمان این هنرها تکرار شدند و هنرمندان گرانقدری بودند که در این حوزه‌ها فعال بودند و هستند. چطور میشه این فرصت برای هنرمندان دیگر هم فراهم بشه و طراحان زریح با نوآوری و خلاقیت و فکر به هنرهای دیگری که تا به حال در ساخت زریح به کار گرفته نشده، این فرصت رو برای هنرمندان دیگر هم فراهم کنند؟
از خودم خدمت شما، به هر حال ما در بحث معماری مکانهای مذهبی خودمون رو خیلی تابع سنت ها میبینیم و حتی امروز در طرحهای توسعه‌ای که در این حرمین اتفاق میفته و تغییرات بسیار عمیقی که در مواد و مصالح مورد استفاده شکل گرفته، اما میبینیم که مواد و مصالح جدید هم با کاربری ها و با نوع آرایش و فرم های گذشته مورد استفاده قرار میگیره. اگر ما در گذشته از گچ و آجر استفاده میکردیم و امروز از بتون استفاده میکنیم، میبینیم که باز شمایل کلی همون است. اما من این فرمایش شما رو جالب میبینم که ما بیاییم و فکر بکنیم چگونه میشود در عرصه هنرهای تزئینی مقابر، حالا یکیش زریح هست، چون میده زریح ها در مقابر امامین تعدادشون محدوده، ما تعداد خیلی محدودی داریم، ما 6 تا از امامینمون در عراق هستن، یکیشو هم که ما افتخار میزبانیشو در ایران داریم، و این زریح ها چیزی نیست که بگیم به فاصله های کوتاه مدت تغییر بکنه، اینا هر کدوم که نصب میشه چندین صد سال بعضن میتونه که در مکان اصلیش باشه و قدرت مانور هنرمند در این عرصه ها شاید خیلی محدود باشه. اما استفاده از هنر در تزئین مکانهای مذهبی منتج به زریح نیست. ما اونجا در مزار امامین و در مکانهای مقدس عرصه های خیلی متعددی رو داریم که جای هنر نوین هست، اما احساس میکنم که هنوز اون فضای لازم برای این حضوری که مد نظر شما هست هنوز فراهم نیست. ولی به عنوان یک فرد که به نوعی با بحث هنر سر و کار داره، به نوعی با بحث فن آشنا هست، احساس میکنم که واقعا بایستی هنرهای سنتی ما و به ویژه حالا در بحث زریح سازی گامهایی رو به سمت جلو برداره. ببینید، هنر سنتی هنر مرده نیست. هنر سنتی اساسا هنر در واژه خودش بحث پویایی رو داره و بایستی همونطور که ما هنر سنتی رو نمیتونیم بپذیریم که مثلا در دوران معاصر همان سلیقه ما دقیقاً همون سلیقه‌ای باشد که یک انسان دوران صفوی داشت. ما در تمام شونات زندگیمون به هر حال عرصه‌های جدیدی رو داریم، در این حال که به هنر اونها، به سلیقه اونها احترام می‌گذاشتیم و می‌گذاریم، اما خب واقعیت این است که در دوران معاصر ما هم بایستی از خودمون چیزی رو بر جای بگذاریم که در این حالی که جدید هست بتواند وابستگی هنر ما رو به ریشه‌های سابقه خودمون داشته باشه.
درسته. ممنونم آقای دکتر بهرمان، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید، ما را آشنا کردید با تاریخچه ساخت زریح و سیر تحولش در طول زمان، همینطور هنرهایی که در ساخت زریح به کار میرند و در واقع نقشی که زریح سازی در غنای این هنرها داشته در طول زمان. و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم، بفرمایید.
به هر حال من احساس میکنم که در دوران نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به در واقع احیای سنت‌های مذهبی، احیای سنت‌های هنری اصیل ایرانی و در یکی از جلوه‌های آن چه بحث ظریف سازی هست، زمینه احیای هنرها فراهم شد و در واقع یک شور و هیجانی رو در بین هنرمندهای ما، به خصوص هنرمندهایی که در این عرصه عرصه‌های هنرهای وابسته به ظریف سازی فعالیت می‌کنن، ایجاد کرده. و خوشبختانه این خلایی که طی سالهای گذشته به دلیل اینکه دیگر توجهی به بحث ساخت ظریف سازی نمی‌شد و استادکارهای قدیمی آرام آرام از کار فاصله می‌گرفتن، خوشبختانه مجدداً این فضا ایجاد شده و نسل جوان ما بسیاری از هنرمندهایی که امروزه به موضوع ظریف سازی می‌پردازن نسل جوان هستن. می‌بینیم که چقدر با هیجان کار می‌کنن و چقدر این هنر رو دارن رو به سمت پیشرفت و ارتقا و در واقع غنا می‌بخشن این هنر رو. و امیدوارم که در واقع از این فرصت نهایت استفاده رو برای نسل جوانمون هم به معنای مهارت آموزی بکنن، مهارت خودشون افزایش بدن و همین که فرصت‌های شغلی خوبی رو فراهم بکنن و در عرصه‌های مختلف هنری ازش استفاده بکنن.
انشالله که این فرصت ارزنده برای همه هنرمندانی که به شکلی میتونن دخیل باشن در ساخت ظریف فراهم بشه و بتونن از ثمرات معنوی اون بهره‌مند بشند و هنر خودشون رو ماندگار کنند. ممنونم آقای دکتر بهرمان که قبول دعوت کردید و در این شب عزیز و گرانقدر همراه ما شدید برای بررسی هنر ظریف سازی. فرهیختگان، سپاس که به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ. امشب در همراهی با شما به هنر ظریف سازی پرداختیم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
ایران بانو،
همه دنیا میگن برای دیگران خیر بخواد، چه خیر بیاد در مدر خونه هست. من این چند ساله برای دیگران خیر خواستم، خودم خیر گذاشته تا گفتم. یه جوری کارا پیچ رفته، برام آسون شده. کارگاه من یه جوریه که هر کی با مشکل میاد کارگاه من، مشکلش حل شده میره بیرون. خودش شده همین جوریم. یه دعایی میکنم میگم کاش مثلا در حق خود منم این دعا رو بکنیم. چون اون گراهایی که میزنن خانوما، یک گره تارپودی که اونجا میزنن، برای هر تارپودی یه صلوات میفرستن. به خاطر این کارمون خیلی راحت تموم میشه، خیلی خوب پیش میره.
بانو کبرا واحدی، کارآفرین نمونه کشور در سالهای 93 و 94، مدیر نمونه استان همدان در سال 97، عضو اتاق تعاون استان همدان، از اعضای خلاق و هنرمند کانون کارآفرینان کشور.
من استان همدان شهرستان بهار روستای حساب‌آباد به دنیا اومدم. پدرم کشاورز بود، مادرم خانه دار بود. من خودم هم دوران کودکیم خیلی کارهای عجیب غریب میکردم. کارهای میکردم که یاد بگیرم. مثلا یک کاری کرده باشم بگم من این کار رو درست کردم، من این کار مثلا بلدم، مثلا یه چیزی درست کرده باشم، مثلا با خلاقیت خودم درست کرده باشم، همچین کاری میکردم دوران کودکی. اتفاقا بابام هم خیلی خوشش میومد، تشویق هم میکرد، یا مثلا برای خواهر برادرم که برای مدرسه کار هنری دستی میخواستم، من فرش درست میکردم، یا اسم اعنه رو مینوشتم تو فرش میبافتم میبردم، یا مثلا براشون با چوب مثلا نردبانی بعد پاروی اینجور چیزا درست میکردم، با گل سفار کتری خوری درست میکردم، خواهر برادرم کار هنر دستی میبردن مجلسه. دوران کودکیم واقعا به صنایع دستی خیلی علاقه داشتم، میخواستم یه چیزی یاد بگیرم که مثلا کار دستی یا هنر دستی رو انجام داده باشم و دیگرانم یاد بدم. فرشم که تا 7 سالگی که پیش عمم که فرش بافت بود، خالی بافت بود، اون موقع استادکار بود خودش، عمم یاد گرفتم فرش بافی رو 7 سالگی. تا نزدیک 10 سالگی پیش عمم کار میکردم، 7 سالگی تا الان فرش بافتم.
سالهای جنگ و بزرگ کردن بچه ها در نبود پدرشون برای خانم واحدی سالهای سختی بود. اما با گذر زمان خانم واحدی هم یاد گرفتن که دردهای بزرگیشون رو به کار بزرگ تبدیل کنن.
من خودم سن 13 سالگی ازدواج کردم. همون تو خانواده شوهرم، تو خونه شوهرم بودم. فرشای کوچیک می‌بافتم، پشتی فرش، تابلو فرش، مثلا با دست. خودم کتاب هنر بچه ها رو نگاه میکردم، از هر عکسی که خوشم میومد میگفتم تو فرش، اونو مثلا تابلو میکردم یا میدادم هم برای بچه های خودم که برای مدرسه یادشون میدادم خودشون یا من.
خانم واحدی، تا اینجا آموخته های شما برای انجام کار قالی بافی همون آموخته های دوران کودکیتون از اقوام بوده؟
بله، من از عمم میگم خو یاد گرفتم. کلاسی اون موقع نبود، کارگاهی نبود من برم. الان کامپیوتری اومده، نسخه های مختلفی اومده، هر چیزی که میخواییم ببافیم میدیم اونو برامون اول درست میکنم، میکشن نسخه میکشن، ما اونو میبافیم. یا که این کامپیوتری مثلا یه جوری شمارهی مثلا حروف ریاضیه، اونو داریم مثلا نگاه میکنیم، اونو میبافیم. اون موقع ذهنی بود.
بله.
چیزی که تو ذهنت داشت اونو میبافیم. چی میگن تو ذهنمون یه چیزایی خلاقیتی انجام میدادیم، اونو میآوردیم روی فرش میبافیم. مثلا درآمدمون کم بود، من خودم کمک خرج خونه بودم، فرشینا میبافتم برای عیدی برای بچه‌هامون، مثلا وسایل یا لباسی بخریم فرش میبافتم میفروختم براشون میخریدم. مثلا اون سالایی که همسرم تو سیف مثلا میرفتن سیف اینا، بچه‌ها باباشون کنار من نبود، کوچیک بوده، من خودم شبانه شبها خیاطی میکردم، روزا فرش میبافتم که عمرات زندگیمون بگذره، برای عیدی برای بچه ها یا لباس مدارس یا مثلا کتاب دفتر اینا رو تهیه میکردم. من احتیاج بود که مثلا فرش میبافتم، فرش رو میفروختم برای بچه ها، مثلا لوازم طراحی لباس تهیه میکردم. اون موقعی که همسرم زیفه بود،
جبهه بودن، اون موقع فرشا رو به کی میفروختین خانم واحدی؟
میبردم بازار همدان میفروختم.
بازار همدان؟
اون موقع بله، مشتری داشت. و فرشایی که سنتی بودن میبردم بازار همدان میفروختم، برای بچه‌ها و سیلینا تهیه میکردم میآوردم. مثلا سالی دو بار سه بار دو تا سه تا میبافتیم. در کنار این همه سختی که همسرم پیش بچه‌ام نبود، من خودم فعالیت فرش و پرستاری از بچه‌ها، بعد از اون که همسرم سال 68 شیمیایی شدن تو حلبچه، که مثلا خودشون هم بیمار شدن و تو خونه بودن، با این همه پرستاری از همسرم و با کنار اینا با زحمتی که برای درباره فرش و بچه هم کشیدم، پرستاری هم از همسرم میکردم. بعد از فوت همسرم،
خدا رحمتشون کنه،
سلامت باشی انشاءالله، بعد از فوت همسرم دیگه این کمکن سختی های من تازه شروع شد، چون بچه هم جوان شدن دیگه، خودشون مثلا درس میخوندن، احتیاج به حمایت داشتن، حمایتشون میکردم. کنار این همه سختی فرش میبافتم، سر سامون دادم بچه هامو. بعد از سر سامون گرفتن بچه هم تا سال 89 واقعا بعد از سوم همسرم نشستم فکر کردم، گفتم من این کارو بلدم که میخوام ادامه بدم. گفتم بعد چی کار کنم؟ بیام یه شرکت تابونی کنار این سختی که این همه سختی کشیدم و با حمایت بچه‌هام و اینا، اومدیم یک شرکت تابونی فرش تأسیس کردیم. من رفتم این پیشنهاد رو به بسیسی دادم، به بسیسی شهرستان بهار. اون موقع گفتم من میخوام یه شرکت تابونی تأسیس کنم، بعد هم کمک به خرج خودم، هم به خانمایی که مثل من یادن کمک کنم که بیان یاد بگیرم مثل من، بتونم بچه‌هاشون رو مثلا بزرگ کنم، خرج خانواده‌شون باشه. رفتم پیشنهاد دادم، اونا هم پذیرفتن. اون موقع من 1,500,000 تومان من شرکتم رو تأسیس کردم. دار و ابزار و فرش و نخ و نقشه و یه جایی که بسیسی در اختیار ما قرار داد و برای گروه همیار بسیس شدم من. بعد از خودم 7 نفرم آوردم که زنهای 20 نفر بودم. 7/6/89 من شروع به کار کردم، شرکتم رو تأسیس کردم.
سالهای اخیر جان و دلی که خانم واحدی در کار گذاشتن دلیلی شد تا زنان روستایی استان همدان به حدی از توانمندی برسن که اگه سرپرست خانوار هم هستن دغدغه های مالی و فشارهای روانیشون کمتر بشه.
من سال 89 که تأسیس کردم شرکتمو با 7 نفر اعضایی که داشتیم، من نفری 7 تومن اون موقع شهریه گرفتم. همون سال اول نزدیک 150 نفر بالخنده، مثلا اونا که احتیاج داشتن شاگرد داشتم. سال 89 کم کم این سالانه پیشرفت کرد. مثلا فرشی که اونجا ما تولید میکردیم، زیر پایی تابلو فرش، گلیم فرش، اونایی که مثلا هر چی، مثلا یکی به تابلو فرش، یکی به گلیم فرش، یکی به فرش دستباف علاقه داشت. من کم کم اینا رو آموزش دادم و معرفی کردم، فنی‌اتی امتحان دادن و بیمه شدن و بیمه فرش شدن و من متاسفانه الان که دیگه الان چند سال نیست بیمه. اینا کم کم شاگردامون به سال 93 که من خودم کرمونه کشوری شدم، من اون موقع نزدیک 600 نفر کارآموز داشتم که اینا هم توی کارگاه کار میکردن هم منزل، برای سرکشی و فرشان هم منزل میرفتن سرکشی. این ادامه داشت تا 93 تا 97 من هر سال تو استانی و کشوری کارآفرین شدم. تا رسید به سال 97 که 1400 نفر من کارآموز.
یعنی شما از سال 89 که شرکت تابانی فحشتون رو تأسیس کردید تا سال 97 به 1400
بله.
هنرجو و علاقه‌مند بله. به یادگیری بافت فرش کار یاد
بله.
دادید.
بله.
باریکالله خانم، باریکالله.
تو استان همدان شهرستان بهار، بخش بهار، تو روستاهای اطراف شهر بهار یا خود شهر بهار، 1400 نفر کارآموز داشتم، مشغول به کار شدم فرشو. اول متاسفانه که 2 سال دیگه این خیلی ضعیف شده
به خاطر کرونا هست دیگه، درست؟
به خاطر کرونا، به خاطر اینکه واقعا حالا نمیدونم اینو بگم یا نگم، دولت حمایت نمیکنه. متاسفانه دولت حمایت نمیکنه. الان یک کارآفرینی که این همه کارآفرینی کرده، یکی نیست دستشو بگیره.
بله.
نه بیمه داریم، نه وامی میدن، نه سرکشی داریم.
بله.
واقعا الان خود من خودم هر جا بگم من میرم برای کارآفرینی، هر واسه کار از کشورم باشه من میرم، کوتاهی نمی کنم، چون این علاقه ای که به فرش دارم دوست دارم همه یاد بگیرم، مخصوصا زنای بی‌سواد. من اینم بگم من الان خودم 8 سالم خودم جهادی بعد از اون میرفتم تو روستاهای هم شهر بهار، بدونی که شهری هم بگیرم یاد میدادن به طور جهادی.
خانم واحدی، طرحی تو ذهنشون هست که اگر دولت کمک کنه به اشتغال زایی و توانمندسازی بیشتر زنان روستایی استان همدان کمک میشه.
الان ما برای یه نقشه‌ای که می‌خوایم فرش مثلا سفارش بدیم، مثلا من یه گلی خوشم میاد میگم مثلا اینو سفارش بدم، تابلو کنم بزنم به خونم، مثلا تو همدان این اصلا امکانات رو نداریم، باید حتما بریم تبریز یا مشهد سفارش بدیم از اونجا بیاد. مثلا سفارش بدیم این نقشه که مثلا من می‌خوام بدیم اونجا برامون بکشن، تبدیل به کامپیوتری بکنم، من مثلا اونو ببافم. این تو همدان نیست. من گفتم اینو تو همدان مارکت بیارم، تو همدان وامی بدن، مثلا خیلی جوونا میتونن مثلا اونجا کار کنن. و یا مثلا اون طرحایی که الان برای کلن طرحایی که فرشگی نقشه‌ای که یا تابلو فرشگی که خودتون میدونی حالا دیدی یا نه، نه کلن خارجی هن. ما خودمون خیلی منظره های خوبی داریم، خیلی دیدنی های خوبی داریم تو شهر و تو کشور، معرفی به کشورهای دیگه هم باشه، مثلا اینا از اینا استفاده کنیم.
بله.
خودمون اگه این طرحا رو مثلا این امکانات من داشتم این کارو میکردم.
و خاطرات شیرین روزهای کار که مرورش حال خانم واحدی رو خوب میکنه.
بهترین خاطراتم اینه که زندگی یه خانمی موقعی که میامد چون فرش بافی داشت اصلا میپاشید، بهش کمک کردم، الحمدلله زندگیش درست شد، درست سر زندگیش. بهترین خاطرات، بهترین، یعنی زندگیم تا چند سالی که زندگی کردم بهترین چیزی که دیدم همون بود.
خب آخه الان خیلی گفتینش، مشکلش چی بوده که با قالی بافی حل شده؟ مثلا درآمد نداشتن، مشکلش
درآمد نداشتن. بله درآمد نداشتن، شوهرش بیکار بود، به خاطر اینکه مثلا چشم هم چشمی و یا فامیل و آشنا و میخواست طلاق بگیره.
بله.
من یه فرشی دادم بردم خونه، گفتم این فرشو ببر خونه بگو بذار این شماره ها رو همسرتون بخونه شما بگو.
نزدیکشون کردین به هم؟
آره، یه جوری که گفتم مثلا بدونه آقاتون بدونه که شما دارین برای زندگیتون تلاش میکنید، شما هم بدونین که اونم دوست داره به شما کمک کنه. این بهترین خاطرات منه که الحمدلله زندگیشون سر سامون گرفت.
بافتی.